اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. سفارت ایالات متحده در کابل امروز پنجشنبه گفت که دفتر امور بین المللی مواد مخدر و اجرای قانون وزارت خارجه این کشور برای حمایت از زنان افغانستان که در بخش امنیتی پلیس و وزارت داخله کار میکنند $10 میلیون تعهد میکند. این سفارت در صفحه تویتر خود نوشته است که راس ویلسون، شاژدفیر این سفارت، در میزگردی که با زنان مجری قانون در افغانستان گفتگو داشت، با مشکلاتی که زنان در بخش تنفیذ قانون مواجهند، گوش داد و آنان را قهرمانان واقعی خواند. در بخش تنفیذ قانون در افغانستان، 3390 زن در چوکات پلیس و 40 زن دیگر در بخش اداری وزارت داخله کار میکنند. این وزارت گفته است که برای رسیدگی به قضایای زنان، آمار پلیس زن تا سال 2024 میلادی به 10,000 نفر افزایش خواهد یافت. در این حال سرانولی افغانستان گفته است که مجموعه کارمندان این نهاد 7040 نفر است که از این میان 17% آنان را زنان تشکیل می دهد که حدود 1200 زن می شود. وحید عمر، یکی از مشاوران رئیس جمهور افغانستان، امروز پنجشنبه گزارش را رد کرد که محمد اشرف غنی تلاش می کند پیشنهاد را ارائه کند تا انتخابات زودنگام ریاست جمهوری در آن کشور برگزار شود.
چیزی که به نام طرح رئیس جمهور برای دایر شدن انتخابات برآمده یک طرح به ارتباط انتخابات نیست. رئیس جمهور یک نقشه راه بر سال آماده کرده. نقشه راه رئیس جمهور بر سال در جواب و در رد و تایید یک نقشه کس دیگه نیست. نقشه حکومت افغانستان بر رسیدن به صلح است که ابعاد مختلف روند صلح را در بر میگیره. یکی از مسائلی که در او طرح شده مسئله انتقال اقتدار از راه آرای مردم است.
این مقام حکومت افغانستان گفت که انتقال قدرت از طریق غیر از انتخابات وضعیت در آن کشور را بدتر خواهد کرد.
رئیس جمهور به این نظر است که هر نوع انتقال اقتدار ملی از راه غیر دموکراتیک که بر مبنای رأی مردم نباشه، نه تنهایی که باعث صلح عادلانه و صلح پایدار نمیشه، ثبات تأمین نمیکنه، بلکه خطر عظیم به وجود میاره که افغانستان به بی‌ثباتی بیشتر بره.
اظهارات آقای عمر چند روز پس از آن بیان شد که خبرگزاری رویترز به نقل از 3 مقام ارشد حکومت افغانستان گزارش داد که رئیس جمهور اشرف غنی پس از رد پیشنهاد صلح ایالات متحده، پیشنهاد متقابل خود را تحت یک طرح صلح ارائه خواهد کرد که انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری در جریان 6 ماه شامل آن است. مقام‌های محلی می‌گویند که به اثر فایرهای مرزی امروز پنجشنبه 2 غیر نظامی که یک پدر و فرزند بودند در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر کشته شدند. مقام‌های محلی ولایت کنر به صدای آمریکا گفتند که مرمی آوان از سمت پاکستان پس از چاشت پنجشنبه به وقت محل بر ولسوالی سرکانوی کنر اصابت کرد. مردم محل به صدای آمریکا گفتند که حملات هاون از سمت پاکستان ساعت 10 صبح به وقت محل بر ولایت کنر آغاز شد و تا وقت روز ادامه داشت. مقام های مرزی پاکستان تا حال در مورد این حملات تبصره نکردند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه برای نخستین بار پس از رسیدن به قصر سفید در یک کنفرانس خبری حضور یابد. با وجودی که رئیس جمهور بایدن از طریق سخنگو و سایر همکاران نزدیکش به سوالات خبرنگاران پاسخ را کرده است، در 14 دهه گذشته این نخستین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا پس از مدت نسبتاً طولانی به صورت مستقیم به پرسش رسانه ها پاسخ خواهد داد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفته است حضور آقای جو بایدن در نخستین کنفرانس خبری به حیث رئیس جمهور ایالات متحده فرصت است تا با شهروندان آمریکایی به صورت مستقیم صحبت کند. انتظار می رود رئیس جمهور بایدن در کنفرانس خبری امروز با سوالات مختلف داخلی و بین المللی مواجه شود. کشتارهای جمعی در ایالتهای جورجیا و کلرادو، وضعیت مهاجران در مرز میان ایالات متحده و مکسیکو و پاسخ حکومت جدید در برابر بیماری کووید 19 از جمله سوالات مرتبط به مسائل داخلی امریکاست که از آقای بایدن سوال خواهد شد. برگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای ایران، آزمایش میزایل های میانبرد توسط کره شمالی، وضعیت در میانمار، تصمیم در مورد حضور و خروج قوای آمریکایی از افغانستان و رابط واشنگتن با مسکو و بیجینگ از سوالات عمده ای باشد که خبرنگاران از رئیس جمهور بایدن خواهند پرسید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت که همکاری میان متحدین نسبت به هر وقت دیگر تاریخ معاصر مهم است و روابط آمریکا با ناتو و اتحادیه اروپا به منظور رسیدگی به مشکلات از اهمیت بیشتر برخوردار است. جزئیات از قدیر مشرف.
انتونی بلینکن که در آخرین روز سفر 3 روزه‌اش در بروکسل پایتخت بلژیم با بسیاری از مقام‌های اروپایی صحبت می‌کرد، گفت که حمایت متحدین آمریکا را که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حاشیه قرار گرفته بود، دوباره به دست آورده است. این دیپلمات ارشد ایالات متحده گفت که با تمرکز خاص به اروپا سفر کرد تا همکاری میان آمریکا و متحدین اروپایی با عزم راسخ احیا شود. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از آن بیان شد که اتحادیه اروپا از برنامه ایالات متحده مبنی بر مقابله مشترک در برابر قدرت چین حمایت کرد، تلاشی که بیجینگ امیدوار بود از آن جلوگیری کند. این دیپلمات ارشد آمریکایی گفت که اداره جو بایدن تلاش میکند تا با متحدین ناتو مشوره های مکرر و دوستانه داشته باشد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، آقای بایدن قرار است امروز از طریق ویدیو کانفرانس با رهبران اتحادیه اروپا نیز صحبت کند. ظاهراً به نظر می رسد که تصمیم چین مبنی بر اقدام تلافی جویانه در برابر تظاهرات غرب که اخیراً به خاطر نقض حقوق بشر بر بیجینگ وضع کرد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده را با هم نزدیکتر ساخته است. وزیر خارجه آمریکا همچنین تعهد کرد که کشورش یک جا با اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد واکسین بیماری کووید 19 در سراسر جهان به صورت مؤثر توزیع شود و تاکید ورزید که متحدین غربی برای بیماری‌های همه‌گیری در آینده آماده‌اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. چین امروز پنجشنبه ایالات متحده را به اقدامات تبعیض‌آمیز در مقابل شرکت‌های چینی متهم کرد و از آمریکا خواست تا چنین اقدامات را متوقف کند. این اظهارات هوا چانیانگ سخنگوی وزارت خارجه چین پس از آن بیان شد که ایالات متحده اقداماتی را روی دست گرفت که بر اساس آن شرکت‌های خارجی که در مارکت تبادل سهام مطابق معیارهای تفتیش و بررسی آمریکا عمل نمی‌کنند از ایالات متحده اخراج شوند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفته است که این اقدام ایالات متحده اصول مارکت سهام را خدشه‌دار می‌کند. در سال‌های اخیر روابط ایالات متحده با چین روی مسائل مختلف به شمول تجارت دوجانبه و سرمایه‌گذاری میان دو کشور رو به وخامت بوده است. کوریای شمالی امروز پنجشنبه بار دیگر 2 میزایل بالستیک خود را پرتاب کرد که در نزدیک آبهای ژاپن اصابت کرد. صدر اعظم ژاپن گفته است که پرتاب این میزایل‌ها تنش میان دو کشور را افزایش می‌دهد و پینگ یانگ با استفاده از پرتاب میزایل‌های بالستیک تلاش می‌کند تا بر اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده فشار وارد کند. در 10 روز گذشته این دومین بار است که کوریای شمالی میزایل‌های خود را آزمایش کرده است. این آزمایش میزایل‌های بالستیک فقط چند روز پس از آن صورت گرفت که کیم یو جونگ، خواهر رهبر کوریای شمالی، با نشر اعلامیه به مقام‌های ایالات متحده و کره جنوبی در مورد تمرینات نظامی مشترک دو کشور هشدار داد. شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند، نزدیک به 124,909,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان حدود 2,746,000 نفر به سر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 30,012,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 545,282 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. و یونان امروز پنجشنبه از 200مین سال روز استرداد اسقال خود از امپراتوری ترکیه و عثمانیه تجلیل کرد. شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا که پدرش شاهزاده فیلیپ به عنوان عضو از خانواده سلطنتی یونان در منطقه کورفو به دنیا آمد و میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه در مراسم رسمی گذشت سالانه روز استقلال یونان شرکت کردند. قرار بود امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مراسم نیز شرکت کند، اما به دلیل وضع محدودیت‌های بیماری کووید 19 در فرانسه از شرکت در این مراسم خودداری کرد. پس از آنکه ترکیه و عثمانیه تقریباً برای 400 سال برای یونان حاکمیت راند، انقلابیون یونانی در سال 1821 میلادی مبارزهشان را بر ضد سلطه امپراتوری عثمانی ها آغاز کردند و در نهایت در سال 1832 میلادی استقلال خود را به دست آوردند. شمار از کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه و روسیه انقلابیون یونان را در گرفتن استقلالشان کمک کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، به دنبال اظهارات یک عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، شمار از کارشناسان و تحلیلگران افغان میگویند که دولت بایدن از توافق امریکا و طالبان خوشنود نیست و تلاش میکند که ماموریت نظامی خیش را در افغانستان مسئولانه تر پایان بخشد. به گفته این تحلیلگران، حفظ نیروهای نظامی امریکا پس از اول ماه می در صورت توافق طالبان میتواند برای روند سال نیز کمک شود. یک عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که اداره جو بایدن در حال بررسی چگونگی حفظ نیروهای ضد تروریسم آن کشور در افغانستان است. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از آدام اسمیت، رئیس کمیته نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده، گزارش داده که اداره بایدن به دنبال حفظ شمار از نیروهای ضد تروریسم آن کشور پس از اول می در افغانستان است. آقای اسمیت گفته است که در 6 هفته نزدیک 10,000 نیروی نظامی آمریکا و ناتو را نمی توان از افغانستان بیرون کرد. علی امیری، کارشناس سیاسی به صدای آمریکا، گفت که احتمالاً دولت بایدن در حال گفتگو با طالبان است تا بخش از نیروهایش را پس از اول می در افغانستان حفظ کند.
دولت امریکا به میل نیست که یک واحد ضد تروریستی در افغانستان داشته باشه و همواره از او در مواقع مناسب استفاده بکنه، و برای که مخالف معاهده طالبان نباشد احتمالاً باید در قدم نخست امریکا با گروه طالبان در حال مذاکره باشد، و بعید نیست که دولت بایدن تماس های را برای حفظ این نیرو با طالبان برقرار کرده باشه و این مورد توافق سایر گروه ها هم میتونه باشه و از یک جهات مختلف میتونه کمک برای روند صلح باشه.
رویترز نیز به نقل از رئیس کمیته نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده نوشته که دولت بایدن نخست برای حفظ نیروهای ضد هراس افغانی پس از اول می باید با طالبان مذاکره کند. کایان گروه نظر خیش را تغییر می دهد یا نه، چون طالبان در کنار جنگ با حکومت افغانستان با داعش نیز می جنگند. سرور نیازی، تحلیلگر سیاسی و نظامی، به صدای آمریکا گفت که دولت بایدن در نخست نیز از توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان خرسند نبود.
می خواهد که اینا یک تصمیم عقلانه و مسئولانه تر نسبت به ترامپ در مورد افغانستان داشته باشند. من فکر میکنم برآمدن عجولانه و غیر مسئولانه امریکا میتونه که شرایط در افغانستان دگرگون بسازه، یک بار دیگه هرج و مرج بوجود بیاره، حتی تا سرحد سقوط نظام امکان پذیر است که در اون صورت باز امریکا همون جایگاه ملی و بین المللی خود از دست خواهد داد و از اعتبار و اتوریتی امریکا کاسته خواهد شد.
پس از روی کار آمدن اداره جدید در ایالات متحده، مقام های دولت بایدن اعلام کردند که توافق 29 فوریه را بررسی خواهند کرد. هنوز این بررسی تمام نشده است. بر بنیاد این توافق، نیروهای آمریکایی و ناتو باید تا اول می از افغانستان خارج شوند. هرچند بررسی توافق دوحه نهایی نشده، ولی جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده گفته که خروج کامل از افغانستان تا اول می دشوار است. فکوری بهشتی، عضو کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان افغانستان، با صدای آمریکا گفت:
اصلا اهداف مشخصی برای حضور نیروهای ضد تروریسم یا ناتو در افغانستان بود؟ این مبارزه با تروریسم، مبارزه با کشت قاچاق مواد مخدر و تها موارد دیگری که اهداف تعیین کرده. متاسفانه اگر بدون دستاورد مشخص اینا از افغانستان خارج شد، گاهی اهداف به دست نیامده. بنابراین چنانچه بدون دستاورد اگر نیروها خارج و وضعیت افغانستان برمیگرده به دهه 90.
حکومت افغانستان گفته که اگر کشور بخواهد آنان را در مبارزه با توریسم همکاری کند استقبال میکنند. وحید عمر مشاور رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در زمینه خروج نظامیان خارجی کابل و واشنگتن موضع مشترک دارند. آقای عمر گفت که هنگام امضای توافقنامه ایالات متحده و طالبان خروج نظامیان خارجی مشروط به تطبیق تعهدات از جانب طالبان بود.
اوس هم خبرم داده صد بین المللی قوتون
اکنون نیز حرف همان است که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مشروط است و مشروط به این که آن تعهدات را که طالبان کرده اند چقدر عملی می کنند. تا اکنون همه شما شاهدید که طالبان اکثر تعهداتشان را عملی نکردند.
اما طالبان گفته که اگر نیروهای ناتو و آمریکایی تا زمان پیش بینی شده در توافق 29 فوریه خارج نشوند، حملاتشان را به این نیروها از سر خواهند گرفت. پیش از این شمار از رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که ایالات متحده روی گزینه حفظ نیروهایش برای 6 ماه پس از اول ماه می در افغانستان کار می‌کند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. والی بلخ گفته است که به دلیل تهدید گروه طالبان در برخی ولسوالی های این ولایت دختران از رفتن به مکتب محروم شدند و یا حضور آنها کاهش یافته است. اما وزارت معارف این اظهارات را رد می کند. میرویس بیژن از مزار شریف در مورد گزارش می دهد.
محمد فرهاد عظیمی والی بلخ تایید کرد که نامنی ها و تهدید گروه طالبان در برخی از ولسوالی های این ولایت سبب شده است که روند آموزش دختران با مشکلات مواجه شود. به گفته والی بلخ در ولسوالی هایی که طالبان تسلط دارند هیچ دختری به مکتب نمی رود و در ولسوالی های نامنی نیز حضور دختران در مکتب کاهش یافته است.
چاربولک، ولسوالی های بلخ، ولسوالی کشنده، ولسوالی زاری و همچنان بعض مناطق ولسوالی شورتیپه و بعض مناطق ولسوالی دولت آباد.
چه نظارتی که باید اوجه صورت بگیره، متاسفانه اون نظارت صورت نمیگیره. حضور دختران در مکاتب دخترانه بسیار کم رنگ است، حتی وجود نداره. در مکاتب بچگانه نظارتی که لازم است وجود نداره.
آقای عظیمی گفت که ناامنی و تهدیدها سبب شده که گروه های بررسی کیفیت معارف نیز نتوانند از روند فعالیت مکاتب به درستی نظارت کنند. اما نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان در پیام به صدای آمریکا وضع محروم شدن دختران از رفتن به مکاتب را در این ولسوالی های بلخ رد کرد و گفت که هنوز چنین گزارش دریافت نکردند. شورای ولایتی بلخ نیز وجود مشکلات در برابر معارف را نگران کننده می داند. محمد افضل عدید رئیس این شورا گفت که وقت اداره معارف یک ولایت از روند آموزش و پرورش نظارت نداشته باشد، پیکر معارف آن ولایت فلج خواهد شد.
اشراف درست ریاست معارف در اینجا نداره، یعنی معمولا کنترل نظارت درست کرده ریاست معارف کرده نمیدونند. معمولا ای از طرف مخالفین دولت کنترل میشه، ای میتونه بر معارف یک صدمه بزرگ باشه.
نبود کتاب درسی، آموزگاران خیالی و آموزگاران غیر مسلکی از چالش های دیگر معارف در ولایت بلخ است. نگینه و نیلاب دانش آموزان مکتب در بلخ به صدای آمریکا گفتند که ناگزیرند که برای پیشبرد درس هایشان کتاب های درسی معارف را از بازار خریداری کنند.
خاطر که ما اگر کتاب نداشته باشیم و استاد خود درس هم خواندن نمیتونیم، استاد که میگه درس بخوان، ما میگیم کتاب نداریم و میگیم وظیفه بیار، میگه ما میگیم اون کتاب نداریم. بیخی اگر شاگردی که درس هم نمیخونه این کتاب یک بهانه شده. ما از دولت خود میخواهیم که بر ما کتاب لطفا برسانه.
فامیل هایی که فرزندان زیادشان مکتب میرود نمیتواند کتاب زیادتر بخرد یا از بازار بخرد. حکومت باید این مشکلات متوجه زیاد کند.
ریاست معارف بلخ وجود مشکلات را میپذیرد، اما در مورد بسته بودن مکاتب وضاحت نمی دهد. علی ولا امیری رئیس این اداره در مورد کمبود تجهیزات درسی گفت که 40% کتاب های درسی در اختیار مکتب های این ولایت قرار گرفته است.
کمبود کتاب هنوزم پابرجا است. کمبود کتاب یکی از مشکلات عمده البته در سطح ولایت بلخ، نه تنها در سطح ولایت بلخ بلکه در سطح تمام کشور می باشد که وعده های زیاد برای ما داده شده. از اینکه برای همه ما شما معلوم است بیشتر کتاب از طریق مرکز به دسترس ما قرار میگیره و بعد از اینکه به دسترس ما قرار گرفت ما او را به مکاتب توزیع میکنیم.
همزمان با این مقام های ولایت جوزجان گفتند که طالبان در مناطق زیر حاکمیتشان در این ولایت فعالیت مکتب های دخترانه را به صنف ششم یا دوره ابتدایی محدود کردند. به گفته آنان طالبان در ولسوالی های نامن این ولایت برای دختران اجازه نمی دهند که بالاتر از صنف ششم درس بخوانند. تا هنوز گروه طالبان در پیوند به این موضوع به رسانه ها تبصره نکردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در حالی که در کنفرانس دو روزه سران وزرای خارجه عضو ناتو در این هفته در بروکسل که چهارشنبه به پایان رسید برای استحکام روابط دو طرف اقیانوس اطلس سعی می نمود، بر تعهدات ایالات متحده در برابر ناتو یک بار دیگر تاکید ورزید. در دستور کاری وسیع این اجلاس تهدید فزاینده از سوی چین نیز شامل بود. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارش دارد که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
فصل تازه در روابط بین دو طرف اقیانوس اطلس نمودار می شود. چهار سال قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی ایالات متحده ناتو را ناکاره توصیف کرد، اما انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به متحدان گفت او در صدد ایجاد فضای اعتماد می باشد.
You have our unshakable vow.
شما تعهد تزلزل ناپذیر ما را با خود دارید. امریکا کاملا متحد به ناتو است.
بلینکن به تهدیدات نظامی اشاره کرد که اتحاد با آن روبروست.
Beijing's military ambitions are growing by the year.
با گذشت هر سال جاه‌طلبی های نظامی بیجنگ ازدیاد می‌یابد که همراه با واقعیت های تکنولوژی معاصر تهدیداتی که زمان بعید می‌نمود دیگر از فاصله دور نیست. ما این مسئله را در توانایی‌های نظامی جدید و استراتژی‌های انکشاف یافته روس‌ها نیز شاهد هستیم که چالش را برای متحدین به وجود می‌آورد و نظم مبتنی بر قاعده را که امنیت جمعی ما را تضمین می‌کند تضعیف می‌بخشد.
جانس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو از تعهدات ایالات متحده استقبال کرده و از خطرات هشدار داد که ناتو را تهدید می‌کند.
Russia continues to deploy new and destabilizing.
ما شاهد آن هستیم که روسیه به طور فزاینده سلاح‌های جدید هسته‌ای بی‌ثبات کننده را مستقر می‌سازد. ما به توافقات نیاز داریم تا سلاح‌های بیشتری و کشورهای بیشتری را در تحت پوشش درآورد.
سیمونا سواری از اینستیتوت اتحادیه اروپایی برای مطالعات امنیتی می‌گوید چین چالش نسبتاً جدید را مواجه می‌سازد.
It's not about NATO moving into the Indo-Pacific.
موضوع مورد نظر حرکت ناتو به سوی هند و بحرالکاهل نیست، بلکه موضوع از این قرار است که چگونه میتوان در برابر عواقب ممکنه حضور چینایی ها در اروپا آمادگی مقابله گرفت و این به چه مفهوم بوده میتواند. البته که آگاهی از این است که سرمایه گذاری مستقیم بیرونی میتواند به طور ممکنه تکنولوژی های استراتژیک یا زیربناهای حیاتی را هدف قرار دهد.
وزیر خارجه بلینکن گفت که او متوقع است که متحدین اروپایی بتوانند به اهداف مصارف دفاعی برسند. او گفت ناتو باید به سطح ارتقا کند که با تهدیدهای نوظهور مقابله کرده بتواند. که اطلاعات نادرست، حملات سایبری، تغییرات اقلیم و همگیری ویروس کرونا نیز شامل آن است. ماموریت ناتو در افغانستان نیز تحت غور و مداقه قرار گرفت. این در حال است که قوت‌های ایالات متحده نظر به معامله صلحی که با طالبان به امضا رسانیده شده است تا اول می خارج گردند. بلینکن در این مورد گفت که مرور بر وضعیت صورت می‌گیرد. علی‌رغم کلمات همگون، تشنجات داخل ناتو نیز هویداست. بلینکن ترکیه را ترغیب نمود تا از خریداری سیستم دفاع هوایی S-400 روسیه خودداری کند، اما ترکیه گفت که این معامله تایید شده است. و همچنان از مخالفت امریکا با پایپلاین نورد استریم 2 که گاز روسیه را مستقیماً به آلمان انتقال خواهد داد یادآور شد. با وجود لهجه سری در برابر چین، اتحادیه اروپایی در صدد نهایی کردن یک موافقتنامه تجارتی با بیجنگ می باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت
We know that our allies have complex relationships with China that won't always align
perfectly. ما می دانیم که متحدین ما روابط پیچیده با چین دارند که اغلبا کاملا وفق نمی کند، اما ضرور است تا این چالش ها را به طور یک جایی مورد غور قرار دهیم. این بدین معناست که با کار با متحدان کوشش شود خلاهایی که در ساحات مانند تکنولوژی و زیربناها وجود دارد و در آن بیجینگ در صدد سوء استفاده از آن است و فشار اجباری وارد می کند پر ساخته شود.
بلینکن بروز چهارشنبه با مقامات برجسته اتحادیه اروپایی دیدار کرده گفت که اتحادیه اروپایی از جمله شریکان است که انتخاب اولی ایالات متحده می باشد. کلمات او وسیعاً مورد استقبال قرار گرفت، اما تحلیلگران می گویند که هنوز روابط دو طرف اقیانوس اتلانتیک باید از آزمون بگذرد، چون این اتحاد مواجه با تهدیدات از چندین جبهه می باشد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، آتش سوزی گسترده در داخل یک کمپ پناهجویان روهینگیا در بنگلادش باعث کشته شدن کم از کم 15 تن و بی خانمانده شدن 50,000 تن دیگر شده است. معظم حسین شکیل خبرنگار صدای امریکا نگاه بر این اوضاع افگنده است و گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از همکار ما لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
آتش سوزی و حریق روز دوشنبه در داخل یک کمپ پناهجویان کاکسس بازار در جنوب بنگلادش آغاز شد و به سرعت حدود 10,000 سرپناه را قبل از مهار کردن آتش از بین برد. مقامات سازمان ملل متحد میگویند که حداقل 15 تن از ساکنان آن جان خود را از دست داده و تقریبا 50,000 نفر خانه های خود را از دست داده اند. در یک صحنه آشفته پس از آتش سوزی هزاران روهینگیایی به دنبال اقوام گمشدهشان در کمپ آوارگان بلوخالی میگشتند. مقامات گفتند که مشخص نیست که آتش سوزی چگونه آغاز شده است، اما آنها میگویند که به دلیل وزش شدید باد با موجودیت سلندرهای گاز برای پخت و پز آتش به سرعت گسترش یافت. محمد محسن از وزارت حوادث طبیعی بنگلادش از اداره رسیدگی و کمک آن گفت
ما یک کمیته تحقیق 7 نفره متشکل از کمیسیون بازگرداندن روهنگیایی ها، نمایندگان پلیس، اطفائیه و اداره منطقه‌ای تشکیل دادیم. تا کنون هیچ اطلاعی دریافت نکرده ایم. آنها تا 3 روزی دیگر به ما گزارش خواهند داد و سپس می توانیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاده است.
محمد عتیق الاسلام، قماندان پلیس مسلح بنگلادش، ابراز داشت
ما انواع شکایات را در مورد آتش سوزی دریافت کرده ایم. ما در حال بررسی این شکایات هستیم.
بر روز چهارشنبه اسدالزمان خان کمال وزیر داخلی بنگلادش از کمپ بازدید کرد و بر رسانه های اطمینان داد که عدالت برآورده خواهد شد.
دو گزارش کمیته تحقیق به زودی به ما میرسد. خواهیم دید که آیا کسی مسئول این امر یا سهل انگاری و یا خرابکاری رخ داده است یا خیر. مطمئناً مسئولین این رویداد را مطابق قانون مجازات خواهیم کرد.
شاهدان عینی میگویند که در مناطق مختلف آتش سوزی های متعدد رخ داده است که منجر به گمانه‌زنی ها شده است. چندین جوان را دستگیر کردند که در رابطه با آتش سوزی از آنها تحقیق صورت میگیرد. تقریبا 500,000 روهینگیایی در کاکسس بازار که یک کمپ پناهجویان بسیار متراکم و پوشیده است و از چوب خشک ساخته شده زندگی می کنند و خدمات بشر دوستانه دریافت می نمایند. آخرین حریق پس از آتش سوزی ماه جنوری ناشی از انفجار سلندرهای گازی بود که باعث تخریب نزدیک 550 سرپناه گردید.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.